استاد محمد صدیق منشاوی آیات 1 تا 17 از سوره مبارکه دخان را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله
اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هبى أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون. يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
فرق الان با زمان امام صادق اینه، هم امام صادق در بین مردم بود، هم امروز امام زمان بین ماست. یه فرق داره، فرقش اینه امام صادق و مردم میدونستن جاش کجاست، مثلا تو مدینه محله بنی هاشم پلاک فلان، مثلا آدرس کوچه. امام زمان جا معلوم نیست، ما نمیدونیم کجاست، و الا از نظر حضور هیچ فرقی بین امام صادق و امام زمان ارباب نافدا نیست. امام صادق پرونده ها پیشش میرفت، پیش امام زمان هم میرفت. امام صادق برای شیعیان دعا میکرد، امام زمان هم دعا میکرد. امام صادق شیعه بهش متوسل میشدن، به امام زمان هم شما متوسل میشد. ما اینو دقت کنیم، امام زمان رو یک امام راکت ندونیم، امام پویا، حاضر، فعال در صحنه. یک تفاوت بین ما و مردمان زمان ائمه است، و اون این است که اونا جای امام رو میدانستن، ما جای امام رو نمیدونیم، و الا هیچ تفاوتی نیست. امام زمان جاهای مختلفی حضور داره، امام صادق یه جا حضور داشت، تو مدینه بود. امام رضا یا تو مدینه بود یا در ایران بود، یه مدت جاش معلوم بود، اما امام زمان محلش معلوم نیست. ابی رزوا امزی توبا عزیز علیان ار الخلق ولا تر. این فرقش اینه که کجاست. ابی رزوا، رزوا کوهی است که معروفه، زیتوبا اینا در مکه است. آیا اونجایی شما یا جای دیگه؟ نمیدان. عزیزون علی سخت برا ما انعر الخلق همه رو ببینیم ولا تو را اما شما دیده نش سخت برای ما صدای همه رو بشنویم اسمع لکه حسیسن اما صدای شما رو نشنویم بله این هست اما از نظر حضور تفاوتی بین امام زمان ارواح و نافدا و سایر ائمه
السلام عليك يا حجة الله ودليل السلام عليك يا بغية الله في أرضه
يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
تو که یک گوشه ی چشمت غم عالم ببره حیف باشد که تو باشی و مرا
ای امام زمان سن صاحب قرآن یا
او کیش همان که عدل و میزان است کوبنده کل دین ستیزان است او کیش همان که سخت میتازد تا کفر و نفاق را براندازد مهدی نظری به ما عنایت کن مهدی نظری به ما عنایت کن ما را به صراط خود هدایت کن مهدی اگر از منتظرانت بودیم چون دیده نرگس نگرانت بودیم با این همه روسیاهی و سنگ دلی ای کاش که از همسفرانت بودیم کو دیده منتظر که مهدی از چهره نقاب برگشاد
هرچند غرق مشکلیم اما بزودی می آیدان حلال مشکلها بزودی پیداست پشت ابر غیبت روی خورشید پس می شود روشن دو چشم ما بزودی در پوست خود هم نمی گنجیم از شوق چون که بزودی می رسد آقا بزودی صبح ظهورش می رسد از سمت مکه دنیا گلستان می شود یک جا بزودی
در هوایت بی قرارم بی قرارم روز شد سرز کویت بر ندارم روز شب هر هوایت بی قرارم روز شب سرز کویت بر ندارم روز شب جان روز و جان شب ای جان شب را می شوم جان ای مهار عاشقان در دست تو ای مهار عاشقان در دست تو در میان این قطار امروز و شب در میان این قطار این قطار امروز و شب در هوایت بی‌قرارم بی‌قرارم روز و شب سر ز کویت برندارم برندارم روز و شب جان روز و جان شب ای جان تو انتظارم انتظارم.
طاعت و عبادتتان قبول درگاه خدای مهربان. تا درودی دیگر بدرود. بله، عبور لحظه ها هست و فاصله خداحافظی و سلام به همین کوتاهی. باز هم سلام و باز هم درود به شما دوستای عزیز، در خدمت شما هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و افتخاری را هم دارم البته که در برنامه های مختلف در کنار شما دوستای عزیز هستم. قرار بندگی را شنیدین، انشالله که ما را از دعای خیرتان بی نصیب نگذارین. همکاران ما در برنامه انعکاس آماده هستند که این برنامه را پیشکش حضورتان کنند.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. سال روز میلاد با سعادت 12 امام معصوم منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. برگزاری نخستین جلسه شورای عالی جوانان افغانستان و اظهارات رئیس جمهور غنی در این جلسه و برگزاری نشست روند استانبول قلب آسیا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. نخستین جلسه شورای عالی جوانان بر ریاست رئیس جمهوری افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دایر شد. در این جلسه وزیران تحصیلات عالی و کار امور اجتماعی و نمایندگان جوانان در سطح قاره‌ها و ولایت‌ها حضور داشتند. مهمترین وظایف نمایندگان در این جلسه رسیدگی به مشکلات جوانان و رشد فکری اونا در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تطبیق طرح‌هایشان در صورتی که به معیارهای وضع شده مطابقت داشته باشد عنوان شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نخستین جلسه شورای عالی جوانان با بیانی ای که دست کم 50% عواید سالانه ای کشور غارت میشه از جوانان خواست که از دزدی عواید افغانستان جلوگیری کرده و طرح‌هایشان را در این زمینه با وزارت مالیه شریک بکنند. آقای غنی خطاب به جوانان گفت برای کسایی که در عبارت طرح‌های بهتری ارائه کنند از سوی حکومت پاداش در نظر گرفته خواهد شد. او بیان کرد که افغانستان در قلب آسیا قرار گرفته و اگر موقعیت این کشور درست مدیریت شود از معادن آن درآمد بیشتری کسب خواهد شد. رئیس جمهوری افغانستان همچنان از جوانانی که در ادارات دولتی مصروف کار هستند در خصوص مبارزه با فساد اداری تعهد اخلاقی خواست. رئیس جمهور غنی افزود در مقابل هر کس که فساد میکنه متعصب است، وحدت ملی را صدمه میزنه و یا در کارش کفایت نداره باید بیستید. و همچنان تاکید کرد در صورتی که جوانان گامهایی را در این راستا بر ندارند در افغانستان تحرک ایجاد نخواهد شد. دعوت میکنم بخشی از اظهارات رئیس جمهور غنی را در این نشست بشنوید.
شورای عالی جوانان یک اجندای منسجم داشته باشه در بخشهای مختلف. برای هر جلسه شورای عالی مربوطه شورای عالی جوانان نظریات مشخص خود را گفت. همچنین برای هر وزارت و هر اداره دولتی با شورای عالی جوانان پیشنهادهای مشخص ایراد کن. این موضوع از نگاه تجارب بین‌المللی ثابت شده. مؤثرترین حکومت از نگاه ارائه خدمات حکومت سنگاپور است. اما وقتی که سنگاپور با مسئله سن و مسن شدن جامعه خود مواجه شد، باعث یکی از بنیادی ترین چالش های اونو که از ما بلکس است. اونا وزارت افراد مسن ایجاد نکرده. شکل کار تمام وزارت های خود و دوائر خود تغییر داد. از این جهت با جوان شدن خود اداره و با جوان شدن بنیادی مملکت ما باید شکل گفتمان بین جوانان و اداره تغییر بدیم. نقطه اول است که مسئولیت جوانایی که در اداره هستند چیست؟ برای خود کار میکنن یا برای نسل خود؟ این سوال بدبختانه مطرح است و ما از شما جواب واضح میخوایم. حسابدهی 59% اداره ملکی را که در ظرف 6 سال گذشته صورت گرفته در مقابل زن افغان، جوان افغان و مخصوصا طبقه فقیر افغان ما از شما خواهان است. اینجا باید یک تعهد اخلاقی و یک قرارداد اجتماعی واضح وجود داشته باشه که هر جوانی که در اداره میایه مسئولیت سه جانبه ازی در مقابل ازی سه اکثریت به صورت واضح تشخیص شد. اغاز وان چه فساد کی، تعصب کی، ملی وحدت ته صدمه رسی او یا واقعا کفایت د کار نلری او په خپل مټ باندې استور نی دا سوان مقابل که باید تاسی او دارید. تا این نشه حرکت نمی. نقطه دوم ایست که سه بود عمده زندگی خود برای یک هدف اساسی مورد نظر بگیر. هدف اساسی چیست؟ هدف اساسی ما وحدت ملی ما، تأمین ارزش های قانون اساسی و مساوات هر هموطنتان. کلمه شهروند چون محدود است به شهرها و از شهر نه، اما مفهومش عمومی‌تر است. مساوات هر افغان با هر افغان چطور تامین میکنه؟ این به دست توانای شماست، به مغزای شما ارتباط داره. بدبختی های 42 سال گذشته از کجا نشأت کرد؟ نسل جوان تقسیم کرد، نسل جوان متعصب ساختن، نسل جوان هویت های کوچک شده مقابل یکی دیگه به تضاد آورد. این کشور 32 زبان داره. هر گوینده هر زبان باید دیگه خود مسئول است، اما هر افغان فرض خدا هم 2-3 زبان هم میفهمه. از این جهت کل هدف اساسی ما یک روند ملت سازی است.
خب، بخشی از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را شنیدید در نخستین جلسه شورای عالی جوانان که بر ریاست خدای اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری دایر شد. در ارتباط با تشکیل شورای عالی جوانان افغانستان و برگزاری نخستین جلسه ای شورا و مسائل پیرامونش می‌خوایم با سید حسین اشراق رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس گفتگو بکنیم که تماس ما هم با ایشان برقرار شده. آقای اشراق سلام بر شما و وقتتان بخیر.
تشکر. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب اشراق، در جریان هستیم که نخستین نشست شورای عالی جوانان افغانستان تشکیل شد. رئیس جمهور غنی در این نشست بر رشد فکری جوانان و حضور اونا در عرصه‌های مختلف تأکید کرد. دولت خوب و همینطور به خصوص رئیس جمهور غنی همواره به نقش جوانان در عرصه‌های مختلف تأکید کرده، اما سوال ایست که واقعا چقدر به این ملحوظ تا به حال توجه شده و تا چه میزان مخصوصا به جوانسازی حکومت توجه شده؟
همینطور که مطرح کردیم، بله، دیروز آقای اشرف غنی هم سخنرانی کرده شورای عالی جوانان را ایجاد کردن، اما من فکر میکنم این حرفا همه در قالب تبلیغات بیشتر جلوه داره و برای رشد کیفی جوانان چه در سطح آموزش پرورش و چه در سطح آموزش عالی و در عرصه‌های مختلف فرهنگی یک برنامه جامع مثلا چارچوبه که سرمایه‌گذاری های قابل ملاحظه از صورت بگیره انجام نشده. مثلا همین 20 سال که سپری شده از دوران پسا طالبان هیچ توجه جدی در زمینه مثلا آموزش و پرورش و تحصیلات عالی چه با لحاظ کادرسازی، چه با لحاظ نصاب تعلیمی و تحصیلی، چه با لحاظ ارتقای ظرفیت و چه با لحاظ بهبود وضعیت در ابعاد و مختلف رشد فرهنگی، در این زمینه ها که نه بودجه قابل ملاحظه در نظر گرفته شده، نه استراتژی جامع با یک دورنمای قابل قبول ارائه شده و نه هم در زمینه ظرفیت سازی با او صورت که انتظار میره چندان تحول به وجود نیامده. سیاست مدارا و حاکمان همیشه حرفای خوب و قشنگ میزنند، اما ای که چگونه این حرفای خوب و قشنگ در قالب یک برنامه بر اساس یک دورنما و همچنان با داشتن یک پشتوانه منابع بشری و یک سرمایه گذاری قابل قبول پیاده شود چندان دیده نشده، مخصوصا دوران های مکتب های خیالی یا مثلا دادن مناسب سیاسی در این پست های تخصصی آموزش عالی و یا مثلا خشخوری ها فساد گسترده. اینا همه نشان میده که بحث جوانسازی و بحث توجه و اهتمام به رشد جوانان بیشتر جنبه های تبلیغاتی داره و تا به حال او تحول را که باید با وقوع پیونده او تحول دیده نشده.
بله. خب آیه شرخ، چه کارهایی باید انجام شود؟ دولت مردان و سیاست مداران چه کارهایی باید انجام بتن تا بدور از شعارها و تبلیغات، همینطور که شما عنوان کردین، جوانان نخبه و فعال بتانن عملا کارها را به دست بگیرن؟
خب ببینید، مهمترین بحث که مثلا یک برنامه جامع در نظر گرفته شود و در این برنامه مثلا یک سرمایه‌گذاری قابل قبول و مطمئن پیش بینی شوه و همچنان سکتورهای آموزشی و تحصیلات عالی فرهنگی از سیاست زدگی، از خشخوری، از رابطه پروری، از فساد پاک شوه. حالا دیده میشه شما همونطور که در همه نهادهای دیگر دولتی رابطه پروری هست، سیاست زدگی هست، کار به اهل کار سپرده نمیشه، فساد بسیار حاکم است. این سکتورهای فرهنگی و آموزش عالی و آموزش پرورش هم معروض به این خطرات است. در این صورت وقتی که در زمینه های تخصصی در حوزه های آموزش و پرورش در رابطه با ارتقای کیفیت، بهبود ظرفیت، همچنان جابجایی کادرهای شایسته توجه نمیشه، خب معلوم است که این حرفایی که زده میشه این حرفا همه در قالب شعار میمانه و به نظر من افغانستان نسبت به هر عرصه دیگر یک تحول فرهنگی و آموزشی و تحصیلات عالی نیاز داره که بیشتر شامل جوان ها میشه. اما این که شعار داده میشه که ما و جوان ها وظیفه میتیم و کار میتیم و اینا، خب اول در رابطه با ارتقای کیفیت و ظرفیت جوان ها به اون صورت کار انجام نشده. دومی دیگر این کار دادن ها همه بر اساس روابط است. یکی در جوانایی که روابطشان با دستگاه های حاکمه نزدیک است به اونو کار سپرده میشه و خیلی از جوانای با کیفیت داره ما که وقتی در قالب این رابطه پروری ها تعریف نمیشن موقعیتشان، اونا به حاشیه رانده میشن و به این خاطر است که حالا خیلی از مناصب رم که به صورت سمبولیک به جوانا دادن مانند همو مناصب است که به خانم ها مطرح میکنند. یعنی اگر در قالب رابطه های سیاسی اونا خودشان هماهنگ کرده باشن باشن کار داده میشه و منصب داده میشه. در غیر از اون به هر کیفیت که باشه اونا در حاشیه هستن و به کیفیت و به ظرفیت و به اهلیتشان توجه نمیشه.
بسیار سپاسگزارم آقای اشراق از شما.
سلامت
باشید. خدا نگهدارتون. گفتگویی بود با سید حسین اشراق، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس، در ارتباط با تشکیل شورای عالی جوانان افغانستان و خب وضعیت جوانان در حال حاضر در افغانستان. دوشنبه پایتخت تاجیکستان، امروز و فردا میزبان نهمین نشست مقام‌های ارشد روند استانبول قلب آسیا است. رئیس جمهوری افغانستان و هیئت همراه برای شرکت در این نشست بعد دوشنبه رفتند. میرویس ناب، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان که برای حضور در این نشست به تاجیکستان رفته، بعد طلوع نیوز گفت که امسال افغانستان با آجندای اجماع منطقه‌ای در روند صلح و توسعه در این نشست شرکت می‌کند. نمایندگان حدود 50 کشور منطقه و جهان و سازمان‌های جهانی در این نشست شرکت می‌کنند. نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این نشست روند استانبول قلب آسیا را روی صلح افغانستان مهم و اثرگذار می‌دانند. محمد تقی صابری، سفیر ایران در تاجیکستان، اظهار داشت که گفتگو بهتر از جنگ و درگیری است و هر قدر ما بتانیم در زمینه مسائل مختلف در عرصه بین الملل و منطقه‌ای گفتگو داشته باشیم، مطمئناً ثمر بخش خواهد. ویراج سینگ، سفیر هند در تاجیکستان، افزود اگر ما در منطقه صلح و آرامش داشته باشیم، این نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام منطقه بسیار خوب خواهد بود. در پایان این نشست کشورها و سازمانهای شرکت کننده اعلامیه مشترکی را درباره افغانستان صادر خواهند کرد. خب شما عزیزان شنونده میدونین که روند استانبول قلب آسیا در سال 2011 میلادی با ابتکار کابل و انقره با هدف رسیدن افغانستان به صلح و ثبات پایدار ایجاد شد. 15 کشور منطقه و جهان عضو این روند هستند که هر سال به طور دوره‌ای این نشست را میزبانی می‌کنند. اما سال گذشته گسترش ویروس کرونا مانع برگزاری این نشست شد. جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، چین، روسیه، هند، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی 15 کشور عضو قلب آسیا هستند. آمریکا، استرالیا، کانادا، دنمارک، مصر، فرانسه، فنلاند، آلمان، عراق، ایتالیا، ژاپن، نروژ، پولند، اسپانیا، سویدن و انگلیس هم کشورهای حامی قلب آسیا به شمار میرن. دکتر سید عبدالقیوم سجادی، عضو پارلمان افغانستان و استاد دانشگاه، در رابطه با اهمیت این نشست و ای که دولت افغانستان در مقطع حساس کنونی چگونه میتونه از آن استفاده کنه، چنین گفت.
پروسه قلب آسیا توسط دولت ترکیه با ابتکار اونا در واقع راه‌اندازی شد و هدف اساسی هم ایجاد یک تفاهم یا تعامل فکری بین کشورهای منطقه در ارتباط با مسائل مشترک و مورد علاقه اطراف و جوانب دخیل در این پروسه بود. افغانستان امروزه بیش از هر زمان دیگر نیازمند کنفرانس‌های بین‌المللی و دیپلماسی چند جانبه است. ما برای ختم جنگ در افغانستان و تأمین صلح پایدار در افغانستان نیازمند ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم و پروسه قلب آسیا یک فرصت است برای دستیابی به این اجماع و ایجاد تفاهم و دیدگاه مشترک پیرامون مسائل مختلف از جمله مسئله جنگ افغانستان، بحث مبارزه با تروریسم، بحث موجودیت شبکه‌های تروریستی در منطقه و افغانستان. اینا موضوعاتی است که طبعا برای افغانستان اهمیت داره. اما با توجه به رویکرد جدید ایالات متحده آمریکا و طرح پیشنهادی جدید واشنگتن برای صلح افغانستان که قرار است که اجلاس دیگه در ترکیه برگزار شود، این اجلاس از اهمیت جدیدتری برخوردار است. هم یک فرصت است برای این که مقامات افغانستان بتونه دیدگاه‌های خود را با کشورهای منطقه و داخل در مسئله افغانستان شریک بسازه، کشورهایی که در این پروسه هم حضور دارند، و هم یک فرصت بسیار ارزشمند است برای این که به هر حال نگرانی‌هایی که از بحث طرح پیشنهادی صلح ایالات متحده آمریکا وجود داره با دیگران شریک شوه، و مهمتر از همه یک فرصت است که دولت افغانستان و دستگاه دیپلماسی افغانستان اگر این ظرفیت لازم داشته باشه بتواند تعدیلات و تغییرات را که در طرح پیشنهادی ایالات متحده آمریکا میتوانند داشته باشند او را مطرح بکنه و بر سر او لابی بکنه تا بتونه در نشست ترکیه یک دیدگاه منسجم کشورهای داخل در قضیه افغانستان را پشت طرح حکومت افغانستان با خود داشته باشه.
آقای سجادی همچنان گفت که اگرچه در نشست‌های قبلی روند استانبول قلب آسیا روی مسائل مختلفی بحث شده، اما دولت افغانستان نتونسته آنگونه که باید از آن در جهت رفع مشکلات این کشور استفاده کنه.
ترکیه یک فرصت بسیار خوبی بود برای افغانستان و ابتکار قلب آسیا هم یک فرصت خوبی بود. چند سال قبل هم یک هیئت پارلمانی افغانستان در نشست سه جانبه که با پارلمانای ترکیه و پاکستان داشتیم در استانبول، این بحث رو ما اون زمان هم تاکید کردم که ترکیه میتونه یک بستری باشه برای عبور از یخبندانی به اعتمادی که بین کابل و اسلام آباد وجود داره و ما متاسفانه نتونستیم از این فرصت به خوبی استفاده بکنیم. یک نکته. نکته دوم این که دستگاه دیپلماسی افغانستان ممکنه به صورت نسبی دستاوردهایی هم داشته باشه، اما نتونسته از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین المللی برای یک لابی قوی در راستای منافع ملی افغانستان استفاده سازنده و مؤثر داشته باشه. خب یا به دلیل ای که به هر حال او ظرفیت و توانمندی لازم در این دستگاه وجود نداشته و یا این که اساساً دستگاه دیپلماسی افغانستان به صورت رسمی هرچند سکاندار روابط دیپلماتیک افغانستان محسوب میشه، اما به لحاظ قانونی و به لحاظ عملی متاسفانه بیشتر ارگ ریاست جمهوری بوده که در ارتباط با مسائل سیاست خارجی، در ارتباط با مسائل روابط دیپلماتیک بیشتر تاثیرگذاری داشته. اگر این توجه صورت میگیرید، به هر حال ظرفیت ها و فرصت های خوبی بود که ما از او برای لابی استفاده میکردیم. سوال اساسی اینه که تا چه اندازه امروز کشورهای قلب آسیا دید افغانستان را در ارتباط با مسئله مبارزه با تروریسم یا عوامل ناامنی در افغانستان و منطقه میپذیرند؟ اگر دید دستگاه افغانستان رو اینا در واقع به صورت نسبی میپذیرن، معناش اینه که دستگاه دیپلماسی ما موفقیت نسبی داشته. اما اگر کشورهای منطقه به جز هند و ایران که وضعیت متفاوت از بقیه داره با عینک و رویکرد پاکستان به مسائل امنیتی و بحث جنگ افغانستان مینگره، باید بپذیریم که دستگاه ما در عرصه مناسبات دیپلماتیک و لابی سیاسی نتانسته موفق عمل بکنه. بنابراین 9 دور برگزاری یک نشست در ارتباط با مسائل جنگ اصول افغانستان، مسائل توسعه در افغانستان، متاسفانه نه دستاورد ملموس خیلی جدی نداشته.
دکتر سید عبدالقیوم سجادی عضو پارلمان افغانستان و استاد دانشگاه بود. اما تماس ما برقرار هست با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، و می‌خوایم در رابطه با نشست قلب آسیا با ایشان گفتگو بکنیم. آقای مظفری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
خدمت شما سلام عرض میکنم از طریق شما بر شنوندای خوب رادیوی شما.
خب آقای مظفری، دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان نشست روند استانبول قلب آسیا است. آجندای افغانستان امسال اجماع منطقه‌ای در روند صلح و توسعه هست. با توجه به مذاکرات صلح افغانستان، نشستی که در مسکو برگزار شد و همینطور نشست استانبول ترکیه که در پیش هست، نشست روند استانبول قلب آسیا از چه اهمیتی برخوردار است؟
دنیا در تپ و تلاش است برای از این که برای کشور افغانستان که در واقع قلب آسیا است و این در اذیت و نارامی کامل به سر میبره و یقیناً که اعضای دیگرش هم متاثر است. بنابراین تلاش دارن که یک وضعیت مطلوب یا نیمه مطلوب در افغانستان به وجود بیاید. نشست مسکو هم روی همین منظور صورت گرفت که یک توافق و اجماع در بین چند تار کشور بزرگ به شمول پاکستان که حامی تروریسم است به وجود آمد و قرار شدن که با یک آجندای مشخص در نشست استانبول در ترکیه انشاءالله یک توافق جمعی بستن تا افغانستان از این وضعیت نجات پیدا بکنه. و این نشست تاجیکستان که نماینده های از اکثریت کشورهای جهان برو شرکت داره میتونه یک مومد برای نشست استانبول در واقع واقع شده. یعنی بعد از نشست روسیه که یک انسجامی به وجود آمد و در این جا مگه هم آهنگی کلی در راستای ای که طرف صلح ثبات برگرده و توجه جهانی به این نقطه معطوف شوه و تاکید جهانی بر حساب در کنار ازی بر کشورهایی که عامل جنگ است بر ما و تروریسم به نحوی از آنها همه دنیا و جهانیان میدانه مورد حمایت قرار داده و قرار میدن فشارهای مستقیم و یا غیر مستقیم وارد شوند و مصوبات را به اصطلاح در اوج مورد بحث قرار بدن که در واقع مفید برای نشست استانبول و ترکیه واقع شود، تا ما اگر خدا بخواهد این مصیبت 40 ساله 14 افغانستان جا پیدا بکنیم و ملت افغانستان بره طعم شیرین سول را بچشه. و این میتونه این نشست اگر توجه خاص نشست صورت بگیره یقینا پروسه صلح افغانستان را حمایت میکنه و تسریع میبخشه.
بله آقای مظفری، دولت مردان افغانستان باید چه بکنن و چگونه میتونن به آجندای خودشان که اجماع منطقه ای در روند صلح و توسعه هست دست پیدا بکنن؟
ببینین دولت مردای افغانستان اگر از خردمندی و خردورزی سیاسی برخوردار باشن دقیقا میتونن حد اعظم استفاده را از این نشست ببره.
بله.
یعنی این اجماع جهانی با حدودی را که وجود آمده نیمه و نیم بند و نیم کله این را میتونه به شکل کاملش اجماع جهانی در راستای به اصطلاح حمایت از افغانستان و پروسه صلح به وجود بیاره تا بتونه فشار قوی بر حامیان تروریسم و حامیان به اصطلاح طالبان باشد تا در نهایت منجر به صلح شود. یعنی در اینجا درایت های خاص دولت مردای ما را میخواهد که چگونه از کشورهایی که در روند صلح افغانستان یا قرار ندارند قرار بگیرن و یا مورد توجه بیشتر بکنن و یا اگر احیانا موافق با پروسه صلح افغانستان نیستن اونا را به این باورمندی برسانن که صلح در افغانستان ضرورت است. در صورتی که صلح در افغانستان تامین شود منافع جامعه جهانی در واقع تامین است. دیگر خطر اگر تروریسم و القاعده و طالبان در افغانستان به شکست مواجه شوند و از بین برن نابود شوند صلح به وجود بیاید دیگر خطر جامعه جهانی را تهدید نکرد و کشورهای همجوار ما و جامعه جهانی از این خطر بزرگ القاعده و تروریسم و در واقع خطر طالبان که شاخه از این بخش تروریسم بزرگ می باشه در امان می مانند و این یک گام بزرگی است که در صورت که کشورها توجه بکنند و مفید بوجود به خیر و مصالح جامعه جهانی و من جمله کشور ما افغانستان خواهد.
بله بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما، با شما خداحافظی میکنم.
لطف کردین جنبید که وقت زن دکتر ما قرار دادین. جهان سپاس،
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با سید قاسم مظفری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی افغان، در ارتباط با نشست روند استانبول قلب آسیا. اما مهمان داریم، چه مهمانی، سرکار خانم بیات، زینب بیات، همکار خوب ما در رادیوی دری. خب خانم بیات، از صبح صد بار سلام کردیم، یک بار دیگه سلام بر شما.
بله من اینو میخواستم بگم چه مهمانی که از آغاز صبح مهمان آمده و این مهمان از رفتن نیست.
بله بله
نخیم ایلا نمیکنم،
افتخار میکنم در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. خب برنامه انعکاس هست و انعکاس اتفاقات خوب و لحظه های خوبی که بخصوص بین ملت ایران و افغانستان، دو ملت هم فرهنگ هم دل و هم زبان رخ داده و واقعا خوب شد که شما من رو دعوت کردید.
بله.
تشکر. مگه پای زیادی دلم هست.
سلام.
ببینیم در حد فرصت برنامه. بله نوروز رو ما در جمع همزبانان آغاز کردیم.
بله.
در شهر بندرعباس در روی یک کشتی واقعا در یک فضای بسیار خاص و بهاری که واقعا زمین و زمان را انگار رحمت خدا در بر گرفته بود.
بله.
شمالک بهار و نسیم بهار میوزید و این برنامه با ابتکار شبکه جام جم جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران انجام شد و البته برنامه سال تحویل بود که این آغاز نشر یک سری برنامه هاییست که شبکه جام جم روی دست داره و قرار است که برای همزبانان و همدلی، گسترش همدلی بین همزبانان انشالله مجموعه برنامه مفصلی ساخته شوه.
بله.
و انشالله همکاران ما هم در برنامه حضور دارن.
خب مقدمه اینه که من میخواستم بگم شما گفتین دیگه بر ما گپ نموندین که من گپ بزنم با شما.
بله.
استاد کاظمی هم حضور داشتن، تاجیکستانی ها بودن و اینطور از جمهوری اسلامی.
بله استاد کاظمی بودن و از دوستان تاجیک ما جناب آقای سیدزاده با همسرشان بودن. بله. که خب در این برنامه ما حضور پیدا کردیم. در چند قسمت صحبت شد درباره آداب رسوم نوروزی در افغانستان که خب ما مفصل صحبت و گفتنی زیاد داشتیم و استاد کاظمی هم شعر خواندن، جناب آقای سیدزاده هم آقای دکتر سیدزاده هم از نوروز در تاجیکستان گفتن و خوب است که ارتباط ها باشه و یه همدلی ها باشه و انشالله این همزبانی برسه به همدلی.
بله
انشالله.
چقدر میتونه این برنامه کمک بکنه واقعا به ای که همزبانی که از قدیم بوده و همدلی هم از قدیم طبیعتا بین این کشورها بوده، این همدلی ها بیشتر شود؟
بله طبیعتا خیلی موثر است. ببینید بعد از ای که ما بالاخره با کشوری به نام خراسان بزرگ روبرو بودیم در سالهای قدیم که یک جا بود همه این چند قلمروی بزرگ زبان فارسی و حالا قلمروی نوروز بگوییم، به قول جناب روح الامین امینی که من خراسان بزرگم که سنیمم کردند باد نوروز در آمیخت خراسان ها را. وقتی که مرزهای سیاسی کشیده شد توسط دیگران و ما را از هم جدا کردند و هر کدام اگر با همین مرزها قناعت بکنیم و هر کدام یک جزیره شویم بر خود ما و ارتباط نگیریم، طبیعتاً کسایی که میخواستن جدایی بندازن بین ما و هدف خودشان میرسن. اما وقتی که یک جا شویم و به خصوص در مناسبتهایی که ما را به هم پیوند میته بیاییم در کنار هم قرار بگیریم، این همدلی انشالله گسترده خواهد شد.
بله. از خود برنامه‌ای که اونجا بود بگوین، چه برنامه‌ای اجرا شد شما اونجا حضور داشتید؟
بله البته ما چند تا فرصت صحبت داشتیم که اختصاص داشت به همین شرح آداب و رسوم نوروز در افغانستان. بله. که ما حالا از برافراشتن بیرق نوروز در مزار شریف و در کابل گفتیم و مراسم سمنک پختن و رخت و لباس نو و دید و بازدید در نوروز. فرصت خیلی کوتاه بود به خاطر که برنامه ها قسمی چیده شده بود که یک استودیو در بندرعباس بود، یک استودیو در تهران و معمولا روال برنامه های ایدانه قسمی است که کوتاه معمولا هست. دیگه فرصت بیشتری نشد، شعرخوانی بود و همین صحبت ها.
بله
خیلی خوب. و البته هنرمند های دیگه هم از جمهوری اسلامی ایران حضور داشتن، هنرپیشه ها و جناب سالار عقیلی از آوازخوانان معروف ایران که خب در فاصله ها آهنگ می‌خواندن و ما هم اونجا بودیم و لذت می‌بردیم.
خب خدا رو شکر. خدا رو شکر. خیلی خوب. گفتنی دیگه اگر هست ما در خدمت شما
هستیم. تشکر. صحبت دیگری نیست. خوشحال شدم از شما که فرصت فراهم کردین که بتونیم انعکاس بدیم.
بله.
این لحظه های خوب را.
گفتین گفتنی خیلی دارید. من داشتم فکر می‌کردم که باید از تهیه کننده پخش که خود شما هستید فرصت بگیریم.
خودم با خودم فرصت بدم. بله بله. بله بله. البته خب گفتنیایی که ما اونجا در واقع مطرح کردیم خود مردم ما میدانند دیگه، آداب و رسوم مردم ما در نوروز گسترده هست و اگه بخوایم شرح بکنیم هم یک دیگ سمنه که فقط امیان بله. یک ساعت شرح کنیم که چیکار میکنن، موادش چی هست، باز
خانم خالقی رو باید دعوت کنیم.
بله.
خیلی خوب، بسیار سپاسگزارم از شما. سلامت باشین، خدا نگهدار شما. خب گفتگو کردیم با همکار ما خانم زینب بیات که همراه با استاد محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده توانای افغانستانی و همسر سرکار خانم بیات در ویژه برنامه سال تحویل که از طرف شبکه جامع جمع ایران در بندر عباس برگزار شده بود و در جزیره قشم، خب اینا حضور داشتن، صحبت های خوبی بود. امیدواریم که این برنامه ها بیشتر باشه و بتونه که همدلی ها را بین سه کشور فارسی زبان افغانستان، تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران گسترش بده و همدلی ها بیشتر شود. فرصت کمی داریم، من یکی دوتا خبر خدمت شما عزیزان شنونده بخوانم. یکی که مقامات ازبکستان و آلمان در تاشکند بر آموزش شهروندان افغانستان در زمینه‌های مختلف تأکید کردن. عصمت الله ایرگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در افغانستان و یورگ پودلکا رئیس نمایندگی انجمن همکاری‌های بین‌المللی آلمان در تاشکند در دیداری آموزش شهروندان افغان در زمینه‌های مختلف را بررسی کردند. طرف آلمانی در دیدار گزارشی را در مورد طرح آموزش حقوقدانان افغانستان در مراکز آموزشی با همکاری آلمان در اختیار طرف ازبک قرار داد. طرفین همچنین در مورد ابعاد اولویت دار همکاری های ازبکستان و آلمان در بازسازی اقتصاد ملی افغانستان و همچنین آموزش کارمندان افغان در زمینه های مختلف تبادل نظر کردند. آلمان یکی از بزرگترین همکاران اقتصادی و بازرگانی ازبکستان در اروپا است. یک خبر دیگه این که مسئولان ریاست برشنا در هرات اعلام کردند که با فعال شدن 3 توربین بند سلما در این ولایت 31 مگاوات برق دیگه و شبکه برق شهری افزوده و پرشوی های برق رفع شده. و گزارش خبرگزاری صدای افغان، مسئولان ریاست حوزه برشنا میگن که با این کار مشکل کمبود و پرشوی برق در شهر هرات رفع شده. بند سلما برای زمین های کشاورزی و باغ‌های 8 ولسوالی هرات آب می‌رساند و امسال به علت کاهش بارش و باران و در روزهای اخیر به دلیل گرم شدن هوا برای زمین های کشاورزی در هرات حیاتی خوانده می‌شود. به گفته مقامات بند سلما ظرفیت ذخیره 633 میلیون متر مکعب آب و تولید 42 مگاوات برق را دارد. در زمستان گذشته هرات شاهد یکی از کم بارش‌ترین فصل‌های سال بود. این کمبود بارش و برف و باران باعث نگرانی دهقانان نسبت به وقوع خشکسالی شد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده به خاطر اینکه امروز هم با ما همراه بودید و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب تشکر میکنیم از همکاران خوب ما در برنامه انعکاس که تا این لحظه در خدمت شما دوستان عزیز بودند. امیدوار هستیم باز هم ما را تنها نگذارین و یه همراهی گرمتان ادامه بتین. تقدیمتان میکنیم بخش برنامه آیا میدانید را به عنوان آخرین بخش نشرات صبحگاهی رادیو داری.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر با شما هستیم. آیا میدانید تپه مرنجان کجاست؟ تپه مرنجان در 3 کیلومتری حاشیه شرقی ولایت کابل در جوار چمن حضوری و در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان موقعیت دارد. سرک اصلی کابل و ننگهار از کنار تپه مرنجان عبور می کند و تقریباً 100 جریب زمین را در بر می گیرد. روی این تپه درخت های کوچک و بزرگ از نوع چنار رویده که زیبایی خاصی به این تپه بخشیده است. آرامگاه محمد نادر شاه، یکی از پادشاهان افغانستان، به همراه پسرش ظاهر شاه در این تپه جای دارد. بخش بزرگی از این تپه را گورستان بزرگی تشکیل می دهد که تعداد زیادی از شهدا در زمانهای مختلف در آن مدفون می باشد. و همین دلیل این مکان را به نام تپه نادرخان و تپه شهدا نیز یاد می کنند. افسانه های فولکلوریکی درباره تپه مرنجان وجود دارد که علت نامگذاری این تپه شدند. یکی از این افسانه ها به این محتوا است که در گذشته جادوگری به نام مرنجان در این مکان زندگی میکرد. او ثروت و دارایی فراوانی داشت. از قضا تلسم وی میشکند و تمام دارایی افسانه ای او تبدیل به تپه خاک میگردد. از داستان های دیگری که درباره این تپه سر زبان هاست به این شرح است. ارنجان سینگ از هندوهای افغانستان در جمله هیئت افغانستانی در دوران زمامداری امیر امان الله خان به هند فرستاده شد. امان‌الله خان این تپه و چمنزار کناری آن را بوایی بخشید که بعدها این تپه به نام نرنجان خوانده شد و با گذشت زمان نرنجان به مرنجان تبدیل شده است.